شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها از همکارم فرین عاصمی باشید. بدرود.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مقام های مختلف جمهوری اسلامی تا کنون بارها آمریکا را تهدید کردند که پایگاه های این کشور در منطقه در خطر است. هفته گذشته محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه اعلام کرد در صورتی که این نهاد از سوی واشنگتن تحریم شود، آمریکا باید پایگاه های خود در منطقه را تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم هشدار داده هم ردیف شمردن سپاه با گروه های تروریستی ریسک بزرگی برای آمریکا و پایگاه های آن در منطقه است. اما تهدیدهای جمهوری اسلامی به چه معناست و از سوی آمریکا چطور پاسخ داده می شود؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم. با حضور دو کارشناس، حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، و محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. فرمانده سپاه میگه که در صورتی که سپاه از سوی واشنگتن تحریم بشه، آمریکا باید مواظب پایگاهاش باشه و پایگاه منطقه‌ای خودش رو تا عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع‌آوری بکنه. این اولین بار نیست که مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی آمریکا رو تهدید می‌کنن. آقای سازگارا، این تهدیدها به نظر شما به چه معناست؟
من بلاو سیاسی فقط میتونم عرض بکنم آقای عزیز جعفری جست و قیافه‌ای که میگیره بیشتر کارکرد داخلی داره، بیشتر این چهره‌ای که سپاه از خودش ساخته که قدر قدرت و یک پای همه معادلات منطقه است، بلکه دنیاست. یکی سپاهیان، یکی آمریکان، آمریکا رو میزنن پودرش میکنن تو منطقه، همه رو داغون میکنن. این چهره آقایون بهش احتیاج دارن برای اینکه هم رقبای سیاسیشون در داخل رو منکوب کنن، هم مردم رو مرعوب کنن و بترسونن که ما اینطوری هستیم. به همین دلیل از این حرفا و به اصطلاح خالی بندی ها زیاد میکنن این آقایون. ضمن این که یه بخشش هم مال این است که از این لایحه یا طرح قانونی جدیدی که مدتی سالان در کنگره امریکا مطرحه و سپاه رو سازمان تروریستی در این طرح، کل سپاه رو قلمداد خواهد کرد امریکا و مشمول تحریم قرار میده، خیلی ترسیدن برای اینکه بسیاری پروژه هاشون، شرکت هاشون وقت با مشکل مواجه خواهد شد.
آقای سازگارا، حالا به اون بحث تحریم و بخش فهرست تروریستی بعدن بیشتر میپردازیم. یک صحبتی کردی در مورد مصرف داخلی، چرا الان، یعنی میخوام بدونم که چرا فکر میکنی حالا این حرفا رو قبلا زدن، چرا الان دوباره اینها رو تکرار میکنن در این برهه از زمان؟
البته همیشه این کارو کردن، همیشه برای سالهاست الان با یک چهره هیولا به اصطلاح از خودشون ساختن برای مردم مصرف داخلی، عملا این کارو کردن. ببینید تمام نظامهای سرکوبگر و اقتدارگرا روششون همین نیست که در ذهن مردم یک معادله بسازن، معادله که به دو مطلق معروفه، یک طرف به مردم بقبولونن که شما مطلقا ضعیفید، هیچ کاری از دستتون بر نمیاد، تکون بخوریم ما میدونیم، یک طرف از خودشون مطلقا قوی و قدرتمند بسازن که یک پشه اگر بر سر خاشاک به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. همه چیز رو میدونیم و اینقدر زورمون زیاده که تو گوش آمریکا میزنیم، چه برسه مثلا شما مردم ایران. اصلا زیر سایه این معادله دو مطلق حکومت‌های سرکوبگر زندگی میکنن و هر روزگاری هم این معادله در ذهن مردم بشکنه اون وقت در هم میپاشن. الان اگر میبینید بیشتر دارن روی این تأکید میکنن، یکیش به دلیل باز همین لایحه هست که خب واقعا نگرانن تحریم‌های کل سپاه، ولی یکیش به دلیل هم رقیب داخلی مثل جناح آقای روحانی و رأی مردمی که پشت ایشون اومدن و نگرانن که مردم به اصطلاح جریتر بشن و تو روی اینا بیستن، و هم این که مسائل داخل ایران، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرهنگی یک نوع انباشتگی پیدا کرده که حضرات دلواپس مخالفت‌های گسترده مردمی هستند در جنبش‌های کارگری، معلمی، زنان، اقلیت‌ها و غیره و غیره. به همین دلیل بیشتر احتیاج دارند که این ژست‌ها رو بگیرن و این ترس و وحشت‌ها رو ایجاد کنن.
خیلی متشکرم آقای سازگار. اجازه بدید با آقای آریان هم صحبت بکنیم، نظرشون رو بپرسیم. آقای آریان، شما ارزیابیتون از این تهدیدهای مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی از جمله آقای جعفری فرمانده کل سپاه چیه؟ چرا این تهدیدها رو میکنن؟
قبل از آقای جعفری، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، او هم گفت که همردیف شمردن سپاه پاسداران با گروه‌های تروریستی ریسک بسیار بزرگی برای پرسنل نظامی آمریکا در منطقه و همینطور پایگاه‌های اینها خواهد داشت. حالا آقای جعفری متعاقب حرف ایشون میگه باید پایگاه‌هاشون رو تا 1000 کیلومتر جمع بکنه. همینطور که آقای سازگارا گفتن، این در رابطه با تصمیم آمریکاست که هنوز نگرفته که آیا سپاه پاسداران رو جز گروه‌های تروریستی به شمار بیارند و در لیست سیاهشون قرار بدند یا نه. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، ولی این داره پیش بینی میکنه و این که داره تکیه میکنه نمیدونم 1000 کیلومتر باید دور بکنند، در واقع اشاره است به برد بعضی از موشک‌های سپاه پاسداران که میشه گفت در غیاب یک نیروی هوایی مقتدر در ایران این مهمترین عامل بازدارندگی و توان این هاست. آمریکا پایگاه‌هایی در منطقه داره، مهمترینشون پایگاه العدید هست که یکی از پایگاه‌های بسیار بزرگ در قطر، نزدیک به 10,000 نفر پرسنل در اونجاست و در واقع شاخه هوایی سنتکام است، فرماندهی مرکز. پایگاه الزفره است، پایگاه هوایی در امارات و مرکز سنتکام و همینطور مرکز ناوگان پنجم یعنی شاخه دریایی همون سنتکام در بحرین. پایگاه‌های دیگری در منطقه داره مثل پایگاه لیمونیه در جیبوتی که شمار بسیار زیادی از پرسنل آمریکایی در اونجا هستن که مربوط میشه به فرماندهی آفریقا. اینها رو در واقع در برد موشک‌های خود سپاه پاسداران می‌بینی. اینکه واقعاً این گونه تهدیدها مؤثر خواهد بود یا نه، کارایی موشک‌ها تا چه حد خواهد بود و چه سامانه‌های در واقع ضد موشک و دفاعی کشورهای آمریکا و دیگر کشورهای عربی در منطقه دارند، بحثی جداگانه است.
آقای آریان، یه صحبتی کردید در مورد توانایی‌های نظامی ایران، گفتید در نبود نیروی هوایی مقتدر موشک‌ها هستن که این کارو خواهند کرد. آیا اصولاً توانایی نظامی ایران در چه حده؟ آیا موشک‌های ایران قابلیت این رو دارن که پایگاه‌های آمریکا رو بتونن تخریب بکنن و تهدیدی برای پایگاه‌های آمریکا در منطقه هستن؟
از نظر تئوری بله، یعنی موشک‌هایی رو که ایران داره، انواع اقسام موشک‌های بالستیک، موشک‌های میدانی و بعد میرسیم به موشک‌های خانواده شهاب، سجیل و امثال اینها، اینها موشک‌هاشون تا برد 2000 کیلومتر است و بیشتر میتونه اینا رو پرتاب بکنه، ولی اینکه کارایی این موشک‌ها تا چه حد باشه، دایره خطاشون تا چه حد باشه و در مقابل توانایی بسیار قوی ضد موشک آمریکا، باید اینا رو همه رو جزء معادله ها در نظر بگیریم. ولی از نظر تئوری بله، میتونه چون این کاری رو انجام بده. حالا عواقب این کار چه خواهد بود، اون هم موضوع دیگری است. ولی
آیا تا حالا دیدیم که این موشک ها رو ایران امتحان کرده باشه و جایی عملا دیده شده که چه قابلیت نظامی ایران داره؟ همین مثلا موشک هاش قبلا دیدیم که ادعا کرد که نیروهای داعش در سوریه رو زده. آیا واقعا نمودی داشته این مسئله تا حالا؟
نمود داره. ببینید، توان موشکی یک کشور، یعنی موشک‌های بالستیکی که استفاده می‌کنن، یکی دو چیز رو بذار روشنش بکنم. یکی این که اولا استفاده از موشک، این یک سلاح استراتژیک، این ورق برگردان نیست در یک جنگ، در یک برخورد نظامی، یعنی کاری نیست که بخواد نتیجه جنگ رو تعیین بکنه. اینها هراس به وجود میاره. برای اینکه هر قدر دایره خطای اینها کم باشه، کماکان بایستی حدود مثلا 100 متر، 150 متر، 200 متر یا بیشتر برای اینا در نظر بگیریم که به هدف بخوره یا نخوره. ولی در کل بله، ایران توان موشکی داره به اندازه خودش و در سطح منطقه و در مقایسه با توانایی‌های کشورهای منطقه. نه آمریکا نه اسرائیل به اندازه خودش توانایی داره. به این را مقامات آمریکایی هم اذعان میکنند و توجهش به این موشک‌ها همینطور که پیشتر عرض کردم در غیاب نیروی هوایی مقتدر و در این حال کاری است که از دست ایران ساخته است، به صرفه است، از نظر اقتصادی برای ایران بسیار مهمه، برای اینکه داشتن یک نیروی هوایی و هواپیماهای مدرن بسیار بسیار هزینه میبره.
خیلی متشکرم آقای آریان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب همونطور که اشاره‌ای هم شد به این بحث قرار گرفتن ایران احتمالاً در فهرست تروریستی آمریکا که صحبت‌های زیادی هم در موردش بوده، تعدادی از مقام‌های ارشد دفاعی امنیتی آمریکا بهمن گذشته هشدار دادن که این کار باعث میشه که نیروهای آمریکایی در عراق و روند جنگ با داعش به خطر بیافتن. آقای سازگار، می‌خوام از شما بپرسم که فکر می‌کنید که اگر به صورت احتمالی اگر که سپاه در فهرست تروریستی قرار بگیره چه پیامدی خواهد داشت، چه معنی خواهد داشت این مسئله؟
همین الان نیروی قدس سپاه در فهرست تروریستی هست، سازمان‌های تروریستی، ولی این که کل سپاه رو به مثابه یک سازمان تروریستی امریکا بشناسه و اعلام بکنه که مشمول تحریم امریکا خواهد بود، هر کس که با سپاه و اعوان و انصار و شرکت‌های تابعه و وابسته و غیره و غیره کار بکنه مشمول تحریم امریکا میشه، با توجه به این که نزدیک به 46% تولید ناخالص داخلی کشور ما، جی دی پی کشور ما توسط سازمان‌ها و نهادهای تولید میشه که یا به بیت رهبری وصلن یا به سپاه، و اتفاقا همه اینا هم با همدیگه ربط دارن، بسیاری جاها سرمایه‌گذاری های مشترک دارن، بسیاری جاها با همدیگه کارهای مشترک کردن، شرکت های صدها بلکه هزاران شرکت تابع و وابسته شد. اگر امریکا این کار رو بکنه و جدی بگیره و پاشو سفت بگذاره، اون وقت تمام اقتصاد ایران رو تحت تأثیر قرار میده و از پروژه های نفت و گاز که آقایون سپاهی ها توش هستن تا شهرداری تهران تا مخابرات، بانک ها، غیره و غیره، پاشون در همه جا درازه. بنابراین کل اقتصاد ایران با مشکل مواجه میشه. از یک جهت این خب فشار میاره روی اقتصاد ایران، روی سپاهی ها، ولی از طرف دیگه در همین دعواهای داخلی از بعد سیاسی دست آقای روحانی رو یه مقداری باز میکنه، برای اینکه این حرفی که اخیراً شروع کرده که گرفتیم اموال از دولت بی تفنگ دادیم به دولت با تفنگ، این رو جدیتر پاشو به کوب زمین و بگه آقا شما بعد از اقتصاد برید بیرون، وگرنه خب بقیه کارهای مملکت میخوابه. اتفاقا به همین دلیلم این آقای یدالله جوانی که سرمقاله های روزنامه سپاه رو می نویسه و یه موقع معاون سیاسی بود و خیلی به اصطلاح مغز سیاسی سپاهه، خیلی دلواپسانه مقاله نوشته بود که یک کار هارمونایز و هماهنگ شده در داخل و خارج داره علیه سپاه صورت می گیره. اشارات آشکاری هم کرده بود که خلاصه یه سرش انگار روحانیه و یک سرش مثلا آمریکاست و خلاصه باید ما با این برخورد کنیم. حسب معمول البته سراغ تئوری توطئه حضرات رفتن و اینکه دنبال دارن سرنخ‌های توطئه می‌گردن. مرادم این است که این در داخل ایران هم در کشمکش‌های سیاسی داخل ایران هم تأثیر می‌گذاره. و اون وقت در نظر بگیریم که سپاهی‌ها نزدیکترین متحد روسا هستن تو منطقه و بیشترین نه فقط همکاری نظامی بلکه همکاری‌های اطلاعاتی، اقتصادی و تجاری با روس‌ها دارن. بنابراین روسا هم که خودشون مشمول تحریمند و گرفتاری دارن دست و پا میزنن که بلکه حلقه تحریما رو شل کنند، به خصوص با ماجراهایی که با دولت ترامپ دارن، اونها هم به معرکه اضافه میشن در سطح منطقه. بنابراین به نظرم این طرح قانونی در کنگره امریکا در سنا 98 به 2 رأی آورد، در مجلس نمایندگان هم احتمالاً با اکثریتی حتی قوی تر از این ممکن رأی بیاره. علتی هم که الان گیر کرده این است که تحریم روسا رو بهش اضافه کردن و چون کاخ سفید نمیخواد با روسا کار خرابتر از این بشه و فشار آورده، دست رئیس جمهور هم خیلی میبندد تو این کار، به این دلیل یه مقداری گیر کرده. به محض اینکه این مشکل روس‌ها تو این حل شه یا اصلا روس‌ها رو جدا کنن از این بخش ایرانش به راحتی رای میاره. این از اون مسببات خواهد بود که من فکر می‌کنم حسابی تأثیر می‌گذاره روی ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی جامعه ما در سطح منطقه و سپاهی‌ها باید یه فکری بکنن. من شخصا کاملا با این موافق هستم، برای اینکه سپاه از مأموریت روز اولش که قرار بوده یه ارتش مردمی کنار ارتش کلاسیک کشور باشه، اونم موقع دفاع از کشور و در مواقع غیر جنگ هم مثل سازمان دفاع غیر نظامی به کار زلزله و امدادرسانی و این چیزا بپردازه و تبدیل شده به یه هیولای بزرگ و یک اژدهای هفت‌سری که در همه چی هست و عملا سرنوشت تمام مردم ایران رو با این ماجراجویی‌هاش و این کارهایی که کرده تحت تاثیر قرار.
خیلی متشکرم آقای سازگار. اجازه بدین نظر آقای آریان هم بپرسیم. شما موافق تحریم‌های سپاه هستین؟ آقای آریان شما چطور؟ آیا شما موافق تحریم‌های هوشمند سپاه هستید و اگر که موافق هستید یا مخالف، چه استدلالی دارین برای این موافقت یا مخالفتتون؟
ببینید، نکات زیادی نهفتنی رو که از خواهم کرد ممکنه هم پوشانی داشته باشه با نکات آقای سازگارا، ولی در مجموع اجازه بدید به طور خلاصه بگم. اولا کاری رو که میخواد آمریکا انجام بده برخلاف بعضی از برداشت‌ها در ایران، یعنی تروریست شمردن سپاه، این در تناقض با برجام نیست. اصلا برجام یه چیز دیگه است. بعضیا میگن خیر این زیر پا گذاشتن برجامه، ولی چون این چیزی نیست. برجام اصلا به مسائل هسته‌ای میپردازه، به محدودیتی برای آمریکا در مورد اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی یا در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی ایجاد نمی‌کنه. این آقای اوباما هم گفته بود، حالا هم که دولت ترامپ داره ادامه میده. از نظر کسانی که موافق تروریست شمردن سپاه هستند میگن که سپاه و نیروی قدس فرقی با هم دیگه ندارن. قدس جز گروه های تروریستی است، سپاه همون ماهیتاً یکی هستن، که حرف درستی است به باور من. اما گنجاندن سپاه در لیست گروه های تروریستی یعنی تروریست خوندن یک بخش مهمی از نیروهای مسلح ایران، شما خوشمون بیاد چی نیاد، سپاه بخشی از نیروهای مسلح ایرانه که نفوذ اقتصادی و سیاسی قابل توجه و فوق‌العاده‌ای در ایران داره. این کار بسیار مهمی است که میتونه به ضرر ایران تمام بشه. سپاه بنابر بعضی از بررسی‌ها حدود 40% اقتصاد ایران رو در دست داره. صدها شرکت رو به طور مستقیم و غیر مستقیم در عرصه اقتصادی سپاه اداره می‌کنه. حالا تصور بکنید که این بره جزء لیست تروریست‌ها، یعنی وزارت دارایی آمریکا باید اسامی همه این شرکت‌ها رو طبق قوانین آمریکا به عنوان فعالان و عاملان فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در این نوع فعالیت‌ها به همه دنیا و همپیمانانش معرفی بکنه و ابلاغ بکنه. این کار در واقع هشداری خواهد بود به جوامع بازرگانی در دنیا که سرمایه‌گذاری در ایران شایسته نیست و خطرات بسیار زیادی داره، چه بسا که با تحریم‌های خود آمریکا شرکت‌های اروپایی مثلا روبرو بشن. به عبارت دیگه این یعنی کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران، کاهش مبادلات بازرگانی. جمهوری اسلامی با این کار بیش از پیش به طرف چین و به طرف روسیه متمایل خواهد شد. در واقع تروریست شمردن نیروی مسلح یک کشور که کم سابقه است، این رو من به مثابه یک نوع اعلان جنگ میبینم علیه جمهوری اسلامی. این باعث میشه که واقعا سرداران سپاه الان هول کردند و این خطر رو احساس میکنند. مبارزه آمریکا با داعش در سوریه مشکل تر خواهد شد. برای نمونه سپاه چگونه میخواد با نیروی دریایی سپاه که اون وقت این رو یک سازمان تروریستی میدونه در تنگه هرمز برخورد بکنه یا قایق‌های سپاه بهش نزدیک بشن و بخوان از این ناوهای آمریکایی بپرسن و شناسایی بکنن؟ اگه سازمان تروریستی بایستی با اینا مبارزه بکنید. تمام
آقای آریان اجازه بدید، یک صحبتی کردید در مورد اعلان جنگ و اون نقش سپاه در ایران. خب خیلی از منتقدان میگن که اصولا باید دست سپاه کوتاه بشه از اقتصاد و سپاه فقط به اون بحث نظامی بپردازه. شما چه نظری دارید در این باره؟
خب در شرایط ایدئال بله، ببینید در شرایط ایدئال ما میتونیم خیلی چیزا رو فرض بکنیم. برای نمونه اصلا سپاه اگر یک سازمان نظامی هست اصلا نباید در امور سیاسی دخالت بکنه. شما در کجای دنیا دیدین که یک نفر با اونیفرم نظامی بیاد برای رئیس جمهورش یا نخست وزیرش تکلیف تعیین بکنه، همینطور که آقای جعفری برای آقای روحانی تکلیف تعیین کرد. یه بار بهش گفت که سنجیده شما سخن بگین. این حرف رو نمیزنن مگر اینکه لباس یونیفرمشون رو در بیارن به عنوان یک شخصی وارد کارزار سیاسی بشن.
خب فکر میکنید که در صورتی که تحریم بشه سپاه، ممکنه که در بعضی مسائل نتونه دخالت بکنه و این انتقاد هم برطرف بشه؟
به هر حال چون به طور واقعی به این موضوع نگاه بکنیم، با توجه به قدرتی رو که سپاه داره و گستردگیش که به هر حال قابل بحث است، ولی این جزء واقعیت است. اگر تحریم بشه ضربه بسیار سنگینی این به خود ایران میزنه و به طور کلی تنش رو هم در منطقه بالا میبره و اون شعله برتر میکنه، شعله جنگ ها و درگیری ها در خاورمیانه بیشتر میکنه. اینو به این علت میگم، برای اینکه سپاه واکنش نشان خواهد داد برای اینکه موجودیتش رو حفظ بکنه و این رو در واقع ادامه بده، و همه اینها در نهایت برمیگرده به اون هرم قدرت در جمهوری اسلامی. اگر آیت الله خامنه‌ای بخواد، بله سپاه رو میتونه مأمور بکنه، تکلیف براشون بکنه که در بسیاری از کارها دخالت نکنن، در کارهای سیاسی، کارهای اقتصادی رو بدن به بخش خصوصی، ولی سپاه این رو همه رو گسترده کرده. و در این حال در بعضی موارد مثل برخی از کشورهای کمونیستی اینا میاد خیلی در واقع خودشو مردمی نشون میده، یه جایی میره و یک عملیاتی انجام میده، مثلا در سیستان و بلوچستان، بعد یه بیمارستان صحرایی میزنه و بعد اینو بزرگ میکنن برای مردم که ما بیمارستان صحرایی زدیم، داریم به مردم میرسیم، به بیماران میرسیم، و از این کارا که بچه‌ای برای خودش درست بکنه که ما فقط دنبال کارهای نظامی نیستیم.
بله خیلی ممنون آقای آریان. اجازه بدید نظر آقای سازگارا رو هم بپرسین. آقای سازگار، آقای آریان نظرشون رو گفتن در مورد اهمیت سپاه و گفتن اگر سپاه تحریم بشه به ضرر ایران خواهد بود. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که سپاه باید دستش از مسائل اقتصادی و مسائل دیگه سیاست کوتاه بشه یا نه؟ چقدر با آقای آریان مخالف هستید احتمالاً؟
من حتماً معتقدم که دست سپاه باید از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کوتاه بشه و یک سازمان نظامی مثل سپاه برگرده به مأموریت خودش و این تعریفی که از خودش میکنه که من انقلاب رو باید محافظت کنم و چون همه چی هم به انقلاب رفت داره، بنابراین پامو تو همه چی دراز میکنم. ببینید به زبان دیگه عرض کنم، با تغییراتی که در این 37-8 سال پیدا شد، به تدریج نظام ولایت فقیه آقای خامنه ای الان رو دوش یه سازمان ایستاده، اونم سازمانش به نام سپاه، و این سازمان از میکروچیپ ساختن شما بگیرید تا زندان اوین و دستبند و شکنجه و بازجو، از قاچاق مواد مخدر بگیرید تا هوا کردن موشک، از سیاست و مجلس بگیرید تا قوه قضاییه و غیره، در همه جا دخالت کرده، از سیاست منطقه‌ای. اصلا تعدادی از سفیرای جمهوری اسلامی در عراق و کشورهای همسایه فقط از سپاهی ها دیگه گذاشته میشه، شده سهمیه آقایون در سیاست خارجی، به خودشون هم اجازه میدن راجع به هر چیزی دخالت کنن. و آقای آریان درست میگن، اگر سپاه بشه سازمان تروریستی، کل اقتصاد ایران به شدت زیر فشار قرار میگیره. برای اینکه آقایون حتی مثلا تاکسی مثل اوبر هم در ایران درست شد، بعد از یه مدت همچی که گل کرد و سود ده شد، رفتن سراغش، 80% سهامش رو از شرکت اسنپ گرفتن و مال خود کردن. این ماجرا خب نمیتونه دوام پیدا کنه. به نظر من واقعا به قول معروف مرگ یک بار شیون یک بار، باید دست سپاه هم از منطقه کوتاه شه، برگرده به داخل کشور، اتلاف منابع مالی، پولی و جانی کشور رو تمام کنه، هم در کشور برگرده به یک سازمان کوچک، اون هم در کنار ارتش کلاسیک کشور در حد پیشاهنگی و غیره و غیره، و هم در بخش اقتصاد و فرهنگ و خبرگزاری و غیره دستاشون جمع کنم برن. من میدونم که این یک شبه نمیشه و میفهممم که این ماجرا با یک لایحه تحریمی نمیشه، ولی بالاخره از یک جایی باید شروع بشه، از یک جایی باید انجام بشه، برای اینکه این آقایون به خصوص، من خیلی هاشون از نزدیک میشناسم، با همین حرفا، همین بی‌تدبیری ها، همین خالی بندی هایی که الان هم میکنن، دست کم 6.5 سال جنگ ایران و عراق رو اضافه کش دادن به قیمت خون 230,000 جوان اون کشور و میلیاردها خسارت. همین حرفا رو موقع میزدن، صبح بصره رو میگیریم، بعد از ظهر بغداد رو میگیریم. کاملا درست میفهمن آقای آریان، مردم مطمئنن صدمه میخورن اگر سپاه بره زیر فشار، ولی این باید اولین قدمی باشه که این قصه باید تموم بشه. و اگر نه انقدر این بساط ادامه پیدا میکنه، کشور ما در آستانه یک جور فروپاشی قرار گرفته.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، حسین آرگن تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا و محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. نسخه کاملتر این میزگرد رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda